السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بحث جدیدی رو از این جلسه آغاز میکنیم که یک چند جلسه ای رو اختصاص میخوایم بدیم به بعضی از معارف فاطمی سلام الله علیها. ایشون در یه فرمایشی دارن که حب به الی من دنیاکم سلاس، من از دنیای شما سه چیز رو پسندیدم، محبوب من هست: تلاوت القرآن و نظر فی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله. این سه چیزی که من از دنیای شما انتخاب کردم و محبوب من هست، یکیش تلاوت قرآن هست، یکی نگاه کردن به چهره رسول الله و یکی انفاق در راه خداست. چند جلسه ای رو میخوایم درباره این سه موضوع بسیار بسیار مهم و کلیدی در تعالی و سعادت انسان سخن بگیم. اولی موضوع قرآن کریم هست، تلاوت قرآن. خب درباره قرآن ما زیاد سخن گفتیم و باز هم هر چقدر بگیم کم هست از عظمت قرآن و محجوریت قرآن و مظلومیت قرآن در بین خودمون. در عظمت قرآن همین بس که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر سایر کلمات، بر سایر افکار، بر سایر اندیشه ها مثل برتری خدا بر مخلوقاتش هست. برتری الله بر مخلوقاتش، اون چقدر عظمت داره. این باید در موردش فکر کرد که این یعنی چی؟ فضیلت قرآن بر سایر کلمات مثل فضیلت خود خداوند هست بر سایر مردم، بر مخلوقات. اگر بخوام این رو خوب درک بکنیم، من یک آیه براتون بخونم. بفرماید که وَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. خیلی تکون دهنده است این آیه و بی نهایت مهمه. من خواهش میکنم عزیزان درباره همین یک قطعه، این یه آیه هم نیست، تازه یه قطعه از یه آیه است، خیلی فکر بکنید، چون برای ما بسیار راهگشاست. یعنی یه عبارته اما یه شاه کلیده که بسیاری از مشکلات ما رو حل خواهد کرد، به خصوص در مسائل انسانی، علوم انسانی، تربیت، روابط و خیلی از مسائل دیگه. همین یک کلمه، همین یک عبارت بسیاری از مشکلات ما رو حل میکنه اگر کسی بفهمدش. خیلی خوبه فهم که میگم، یه موقع هستش شما فهم عقلی دارید، یعنی من الان میگم شما هم میفهمید، میگید خب حالا ایشون توضیح دادم ما هم فهمیدیم، ولی منظور وقتی میگم بفهمیم یعنی قلبمون او رو دریافت کنه. منظورم علم نیست، اطلاعات نیست، منظورم معرفته. انسان به این آیه معرفت پیدا بکنه، به این کلام الهی. به قدری مهمه که خداوند میفهمه زده داره برات میخونه اینو. اینجوریه دیگه آدم وقتی میخونه. انسان باید قرآن رو همینجوری بخونه، یعنی با صدای خدا بخونه، بتونه ذهنش رو قوی کنه، صدای قاری و حتی صدای خودش رو حذف کنه. وقتی داره میخونه ببینه الله داره این کار رو با تو حرف میزنه. لذا امام صادق فرمود طوری قرآن بخونید که آیات داره بر شما نازل میشه، آیات داره بر شما نازل میشه و قلب شما داره نازل میشه این آیات، انگار که وحی داره میرسه به شما. این ادب قرآن خوندنه، یعنی باید تو خودمون این ادب رو ایجاد کنیم تا اون تأثیر اتفاق بیفته. چطور وقتی میخوای غذا بخوری سر پا نمیخوری، تو حالت راه رفتن نمیخوری، رو زمین نمیخوری، حتی رو فرش هم نمیخوری، چکار میکنی؟ میگی سفره بندازم بعد این شرایط بیاد. یه آدابی داره، یا میز رو باید بچینیم بعد غذا بخوریم، میخوایم غذا بخوریم، یه آداب داره. مهمونی میخوایم بدیم، میگیم حالا مثلا مبلمان بگذارم، مبلا باید اینجوری باشه، اینجوری روبروی هم باشه، کنار هم باشه، میز باید اینجا باشه، چراغ باید اینجا باشه، تلویزیون باید اینجا باشه، تا یک نشست برقرار بشه، منعقد بشه، اقامه بشه یک نشست. یا عروسی یا عقد یا عزا، ما چینش داریم دیگه ها، یه مقدماتی داریم که اون آداب رو باید رعایت بکنیم تا اون اتفاق بیفته. اگه اون ادب رو رعایت نکنی هیچ وقت اون تأثیر و اون چیزی که رشدی که باید حاصل بشه نمیشه. وقتی میخواد قرآن بخونه انسان باید اون ادب رو رعایت بکنه، یعنی حواسش باشه که باید حسش موقع شنیدن صدای خدا و خواندن پیام خدا چه حسی باشه. اگه اینو ما فهمیدیم اون تحولات بزرگ اتفاق میفته، این زنگار از قلب ما کنار میره و ما صاف میشیم، جلا پیدا میکنیم، روشن میشه قلبمون، خیلی چیزا شفاف میشه، خیلی شبهات، اشتباهات، افکار منفی، افکار ناامید کننده، افکار ترساننده، افکار کسل کننده همه از ما میره وقتی که ما قرآن رو میخونیم. حجاب ها کنار میره، وسوسه های شیطان کنار میره، انسان پرواز میکنه وقتی که قرآن رو درست میخونه، یعنی ادب خواندن قرآن رو رعایت میکنه. باز از آثار دیگه قرآن من چند تاشو بخونم چون وقت کم هست، یه فقط به ترجمه ها اکتفا میکنم. قبل از اینکه بخوام آثار رو بگم توجه به یه نکته دیگه هم لازم میدونم بهتون عرض کنم و اون هستش که قرآن عاشقانه نازل شده. این یادتون باشه، خداوند میفرماید من همه زمین، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی که رو زمینه به خاطر تو آفریده شده، هر چی که هست تو مخلوقات ها. دقت کنید اگه انسان این پیامو بگیره چقدر این پیام مهمه که داره خدا نازل میکنه به تو. سوره بقره هو الذی، بشنوید، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. باز با صدای من نشنوید، تصورتون باشه خدا داره با تون حرف میزنه و این آیات داره به قلب مبارک شما نازل میشه. این یکیشه. اوست کسی که همه آنچه که در روی زمین هست برای شما خلق کرده. خیلی آیه سنگین هست، فهمش همه چی به خاطر من و برای من. من هیچ چیز تو کره زمین نیست که ببینمش، اشیا، گیاهان، حیوانات، ما این تنوع، طبیعت، درختان، با این طبیعت، میوه ها، برگ ها و هر چی که هست، غروب و طلوع خورشید، شفق قطبی، نمیدونم بعد فهمون سم از تبا الاسما فسواهن نسب اسما بود، هفت آسمانم برای تو آفریدم. خوب دقت کن چقدر انسان باید جدی بگیره خودشو، و ما اصلا جدی زندگی نمی کنیم. اصلا با این آیات کاری نداریم متاسفانه، اصلا نقش نمیدیم به این آیات تو زندگیمون. اگه ما نقش بدیم به این آیات، دست از خیلی از بچه بازی ها، قهرها، طلاقا، نمیدونم دعواها، رقابتها، مسابقه ها، مقایسه ها و این همه جهنمایی که آدم ها توش گیر هستن انسان بر میداره اگه بفهمه چقدر جدیه، چقدر عظمت هست برای انسان. بعد میفهمد چی؟ حالا شما ناکه یه انسان خدا اینجوری آفریده، براش عرش آفریده، کرسی آفریده، فقط آسمان ها نیست، میبینی هفت آسمان که میگه، این هفت آسمان کرسی داره، بالاتر از این عرش هستش، بهشت هست، جهنم هست، انبیا هستن، کتاب های آسمانی، همین به خاطر تو، همین به خاطر من، همین. خوب توجه بکنید. بعد میفرماید که حالا این قرآن هم برای تو نازل شده، تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی نازل شده از سوی رحمان و رحیمه، یعنی با عشق، با رحمت برای شما من اینو نازلش کردم، یعنی همه رحمت و همه رحیمیتم رو ریختم تو این قرآن رو فرستادم برای شما. و این قرآن چیه؟ قرآن یه نامه عاشقانه است، یه نامه عاشقانه. انشاءالله اگه فرصت شد هفته بعد من خواهش میکنم بچه های رسانه چند دقیقه این چند تا کلیپ رو حتما نشون بدن از این خارجی هایی که ایمان آوردن تازه مسلمان شدن، این قرآن رو اینا چجوری میخونن، احساساتشون در مورد قرآنی که تازه الان باش رفیق شدن چجوریه، شورشون، اشک ریختنشون، هیجانشون، شادیشون، ذوق زدگیشون وقتی دارن قرآن میخونن، عشق بازی با خوندن قرآن، لذت بردن، مست شدن با قرآن، سرور، شادی، شعف، هیجان، سرمستی با شنیدن آیات قرآن. اگه من اینجوری نیستم، یعنی خب من یه زمختیایی دارم، یه زنگارایی رو قلبم هست، یه حجابایی رو قلبم هست، یه موانعی هست، یه خطاهایی کردم، یه گناهایی دارم که با کلام الله سرمست نمیشم. بیایید نامه به این بزرگی عظمت که فضیلتش بر همه کتابها و مطالعات و دانشهایی که بشر داره مثل فضیلت خود خداست بر بندش. آدم بخواد کتاب بخونه، یک کسی مثلا میان علاقه دارم کتابی بخونم، یک کسی که من علاقه چی مطالعه کنم، میان قرآن مطالعه کنم. خیلی ها نمیفهمن اینو، میان قرآن مطالعه کنم، قرآن بخونم. یا بعضی از عزیزان یه موقع میان از من مشاوره میگیرم، میگم مثلا من چه رشته‌ای برم، بهشون میگم اگه میخواید خسارت نبینید، اونا که رشته‌هاشون میخوره، میگم اگه میخواید خسارت نبینی برو تفسیر بخون، برو قرآن رو بفهم، تفسیر بخون، خسارت نمیبینی. آقا امام زمان ظهور بکنه، تمام دانشهای دنیا میاد رو قرآن. اساسا دولت امام زمان، فرهنگش، فرهنگ حکومت کریمه، دولت کریمه قرآنه. منبع علمی و تخصصی و قانون اساسی دولت کریمه تا قیامت قرآنه. و همونطور که ما 8000 سال بشر رو بدن داره کار میکنه و هنوز حتی یک عضوش هم نشناخته و این بدن هنوز انگار باکره است، دست نخورده، همینجوری مونده، با اینکه 8000 سال داره تحقیق میشه روش، قرآن یک کتابیه که تا قیامت همینجوری دست نخورده است. یعنی بشر ازش استفاده خیلی میکنه، از دانشهاش، از علومش، معارف شنا زیاد میکنه توش، دریای بی پایان الهی، گوهرهای فراوان، گنجینه های فراوانی ازش بر میداره و استفاده میکنه. اما این انقدر عظمت داره که مثل بدن بعد از 8000 سال چقدر عظمت داره این بدن، یه مولکول خدا، یه سلول خدا، یه پشه خدا، یه گل خدا، بشر نمیتونه شنا بکنه بره تش بگه خب من رفتم تا این برگ رو درآوردم، تا این گل رو درآوردم، تا این اتم رو درآوردم. نمیتونه بشر بره. قرآن از همه اینا عظمتش بالاتره، خیلی بالاست. ببینید انقدر زیباست، انقدر عظمت داره. میفهمید چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، بعد خلق الانسان. الرحمن شروع از کیه؟ از اسماء الهی شروع با چی میشه؟ با رحمانیت، با مهربانی، همش رحمانیت. شروع همه چیز از رحمانه. باز الرحمنو اول علم القرآن، تعلیم قرآن میکنه به کی؟ به همون کسایی که قرار امامت انسانها رو به عهده بگیرن، هدایت بشر رو به عهده بگیرن، به انسانهای کامل. بعدش خلق الانسان. این حاملین قرآن کیا هستن؟ اونا که این کتاب رو میفهمن. خود قرآن هم داره معرفیشون میکنه، لا یمسه الا المطهرون، فقط معصومین. این قرآن تو دست معصومه. الان چطور یه دفعه امام بیاد بگه که به همه پزشکای دنیا بگه خب تو الان شما تو طول این چند هزار سال هر چقدر راجع به بدن پیشرفت کردید بذاریدش کنار، این چون هنوز حتی یه عضوش هم شما نشناختید، ولی من همه دانش بدن انسان دستمه. اونجوری هستی امام دستشه دیگه. امام هیچ چیزی از زوایای هیچ موجودی و هیچ مخلوقی نیست که تو دستش نباشه. و بالاتر از اینا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، هیچ چیز نیست که دستش نباشه ها. خود این قرآن داره راجع به فرمول های خلقت فهمود، کل شیء احسیناه فی امام مبین، هیچ استثنایی نداره. ما سوى الله تمام محاسبات و ساختارهای ریاضی و عددی و مهندسیش در اختیار یک امامه، امام مبین. ما سوى الله دست اونه. اگه امام یه دفعه بیاد به جامعه پزشکی بگه که من میخوام تمام دانش بدن رو به شما بگم که دیگه شما مجهولی نداشته باشید، میدونی یعنی چی؟ این دانش یعنی ده ها هزار سال دانش میخوام یه دفعه به شما بگم. چقدر سنگینه. بشر همینجوری با سعی و خطا و آزمایش و تجربه و نظریه روی این بدن 8000 سال کار کرده. میلیون ها آدم مردن تا بشر یه تجربه، یه اطلاعاتی به دست بیاره. میلیون ها، ده ها میلیون انسان موش آزمایشگاهی شدن برای کسایی که میخواستن مطالعه کنن بدن رو. حالا نگاه کنید قرآن چیه، چقدر عظمت داره. خدا میگه همه دانش قرآن که گفتم انما انزل به علم الله، که علم خداست، نازل شده با علم الهی، همش در اختیار معصومه. حالا میفهمید چرا باید این ترتیب ریاضی رو آیت میشد؟ الرحمنو اول چی؟ علم القرآن، بعد چی؟ خلق الانسان. چون انقدر این کلام عظمت داره نمیشه بعد از خلق انسان این دانش رو بدی به قلب یک کسی غیر از متخصص معصوم، دریافت نمیتونه بکنه. الان اگه امام بیاد بگه من همه پزشکی رو میخوام به شما یاد بدم، مگه بشر میتونه دریافت بکنه؟ من میخوام همه دانش هسته‌ای رو به شما منتقل کنم. بشری که هزاران سال طول کشیده تا اینا رو در بیاره چجوری میتونه یه دفعه این حجم از دانش رو دریافت بکنه؟ برای همین کسی میتونه این حجم از دانش رو، علم الله رو دریافت بکنه که خلیفت الله باشه و مسئله اعلا باشه. بدون جایگاه مادرتون چیه؟ بدون مادرتون براتون چه چیزی انتخاب کرده از دنیا؟ بالاخره اگه سلیقه هم باشه مادرمون خوش سلیقه تر از ما هستیه. اگه سلیقه‌ای باشه باید بسپریم به مادرم مامان تو چی میخوای از دنیا برای ما چی انتخاب میکنی؟ میگه از دنیای شما، از دنیای شما این سه تا چیز خیلی خوبه، اینا رو بردارید. و پس ببین خیلی مهمه پیام حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی داره میگه از دنیای شما من تلاوت القرآن، تلاوت و کتاب الله رو انتخاب کردم، خوندن کتاب خدا. و چقدر ما باید سرمایه گذاری کنیم، همت بکنیم که قرآن خون بشیم، قرآن فهم بشیم. یعنی وقتی میخونیم اون نامه عاشقانه رو دریافت بکنیم. من تا حالا چند بار با این رابطه عاشقانه بین مثلا یه ایرانی با یه خارجی روبرو بودم، چون تو بخش بین الملل این چیزا برای ما پیش میاد. بعد طرف میگم اینجوری نمیشه، من چجوری میتونم با این دختر یا با این پسر ارتباط بگیرم در حالی که زبونشو نمیفهم؟ ما میخوایم با هم عاشقانه زندگی کنیم. رفته رو عشق زبان رو یاد گرفته. چند وقت پیش یکی از این خودشیفته های خود نشناس میگو من به عشق این فوتبالیست، یه فوتبالیستی بود، یه خانومی بود، گفت به عشق این فوتبالیسته رفتم زبونشون رو یاد گرفتم. بعد گفتم خب برای چی زبونش رو یاد گرفتی؟ میگه امیدوارم یه روزی من بتونم با اون روبرو بشم، با زبان خودش باهاش چند تا جمله حرف بزنم. حالا ما چقدر سهل انگاریم تو فهم قرآن، تو فهم ادبیات قرآن، زبان قرآن چقدر ما سهله. اصلا عاشق نیستیم. خدا میگه من همه رو با عشق فرستادم، همه رو با دلدادگی برای شما فرستادم، همه رو با رحمت، با شور، با کرامت شما فرستادم، فرستادمش تا تو بفهمی چقدر پیش من عزیزی، چقدر پیش من قیمتی هستی. ولی ما اصلا رغبت نداریم. بچه همون هم میفرستیم بهم زمان خارجی یاد بگیرن. الان چقدر والدین علاقه دارن بچه هاشون رو بفرستن زبان قرآن یاد بگیرن، یا چقدر خودشون علاقه مند هستن برن قرآن یاد بگیرن که بفهمنش این نامه عاشقانه رو. خدا شاهده ما یکی این دوستامون که تو تبلیغات بین الملل کمک بود میکرد، بهش گفتم که تو چجوری این زبان رو رفتی یاد گرفتی؟ گفت این فوتبالیست فلانی، الان اسم نیارم، میگم این فوتبالیست رو خیلی من خوشم میومد ازش، دوستش داشتم، یه آقاییه. گفت اصلا انقدر من عاشق این بودم که به عشق این فوتبالیست رفتم زبانشون یاد گرفتم. مثل اون خانومه که رفت بعدن این تحول پیدا کرده بود، حالا اومده بود مثلا تو بخش بین الملل هم کمک میکرد، میگفتش حالا من الان که این زبان رو دیگه بالاخره یاد گرفتم، بیا برای امام زمان برای خدا ازش استفاده کنم. عشق یه عشق مجازی بوده، اونم چه یه فوتبالیست. ولی حالا میخوام راجع به عشق معشوق حقیقی مصرفش کنم، این زبانی که رو که یاد گرفتم. ما چرا انقدر تنبلیم؟ چرا انقدر توجیه میکنیم؟ چرا انقدر کسلیم تو فهم کلام معشوقمون؟ در حالی که علمی ترین، تخصصی ترین دانشها، عمیق ترین دانشها و صحیح ترین دانشها با زبان معشوقمون نازل شده. انما انزل به علم الله، همین کافی انسان بره عربی یاد بگیره که فقط ببینه علم خدا یعنی چی، علم خدا در همه رشته ها یعنی چی. ولی ما اصلا رغبتی نداریم، ترجیح میدیم بریم چند سال انگلیسی بخونیم، نمیدونم زبانهای دیگر رو یاد بگیریم، اما که وقت قرآن میخونم بفهمم معشوقم با من چی میگه و مست کنم. حالا خیلی جالبه این غیرت خارجی ها، خیلی عجیبه اینا، زبانشون اصلا با ما خیلی دوره از قرآن. ولی مثلا طرف هنرپیشه است، یه هنرپیشه است، یه آدم مثلا ضد اسلام، ضد پیغمبره که حالا یه دفعه توبه کرده، بعد میبینه که این تو کمترین زمان رفته عربی رو یاد گرفته. یه رپره، یه خواننده است، اصلا خواننده است، بعد یه دفعه میبینه که حالا میاد برای تو قرآن میخونه، بعد شروع میکنه به گریه کردن، بس میکنه با این قرآن. هنرپیشه هالیوودیه، بعد میاد سوره حمد رو برای تو تفسیر میکنه. چقدر زیبا تفسیر میکنه، چقدر زیبا میفهمدش این مفاهیم رو، و بعد با زغزدگی تمام میاد به همه مثلا میلیون ها فالوور خودش، به قول معروف دنبال کننده خودش، میگه که میدونید من قرآن خوندم؟ چی خوندم تو قرآن؟ به همه اونا میگه این آیه تو قرآن اومده ها. و ما الان خیلی ظلم میکنیم به قرآن، خیلی بی عاطفه ایم نسبت به قرآن. من فقط همیشه یه سوال میکنم، خدا چون میگه قرآن روز قیامت محشور میشه، یکی از سوالات مهمه، 50 تا سوال قیامت قرآنه، تو موقف قرآن اگه قرآن به ما بگه این به من بی محلی کرد، ما چی جواب بدیم؟ سوال دیگه. من دارم بهتون میگم به عنوان پدرتون، معلمتون دارم میگم، به عنوان دوستارتون، دلسوزتون، اگه قیامت تو موقف قرآن یه موقفی است، باید وایس در مورد رفتارت با قرآن سخن بگیم، انست، رفتارت، عملت، سوال میکنن دیگه، قطعی هم هست. اگه اونجا از ما سوال بکنن تو با قرآن چی کار کردی، ما چی بگیم؟ انست چقدر بود در روز، چقدر میخوندی، با سوره هاش چقدر آشنایی داری، با خودش چقدر آشنایی داری، با معارفش چقدر آشنایی داری، چقدر بغلش کردی، چقدر گوشیش رو سینت، چقدر بوسیدیش، رابطه عاطفی چی بوده با این قرآن؟ قرآن یه رفیق صمیمیه، یه رفیق صمیمیه. لذا حضرت فرمود اگر کسی به تلاوت قرآن انس بگیره، از مرگ هیچ کس قصه نمیخوره. آقای امام سجاد فرمود اگر همه دنیا بمیرن، همه مردم، من تنها باشم، وقتی قرآن با هم هست هیچ ترس و وحشتی ندارم. چیه این قرآن؟ جدیترین پیامی که تو دنیا از اول خلقت انسان تا قیامت بر انسان نازل شده و انسان باید جدی بفهمدش قرآنه. مادر ما فاطمه زهرا به ما چی میگه؟ میگه من دنیای شما تلاوت کتاب الله رو انتخاب کردم، میپسندیدمش. یکی انسان انس بگیره با این کتاب، وقت بذاره، شب، نصف شب، سحر، تخلوت، یه جایی، هر جا. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، تو سیرش رو نوشته که ایشون قرآن رو چنان نزدیک خودش نگه میداشت که مثلا وقتی میرفت بشینه تا سفره، ما چقدر تا حالا عمرمون پای سفره تلف شده؟ بفرمایید سر سفره، بعد افراد زودتر هم میرن، اونا که به خود شکمو ترستن زودتر هم میرن میشینن، حالا کو تا سفره بندازن، تا سفره چیده بشه، تا غذا بیاد. میگم امام هر وقت اینجوری بود تو همین فاصله قرآنشو باز میکرد. آدم گاهی وقتا تا سفره بیاد بندازن تا بخوریم یه جز قرآن خونده. بعد میگه 50 تا حضرت دیگه 50 آیه واجبه هر مسلمان بخونه، میگه 50 تا آیه رو وقت نداره بخونه. خب این دروغ نیست؟ این بی وفایی نیست؟ این ظلم نیست به قرآن و به خودمون؟ بعد ببین حالا تو طول روز چقدر تو فضای مجازی داره پرسه میزنه، شب، نصف شب، این تو فضای مجازی داره پرسه میزنه، میخواد بدونه کی چی گفته، کی چه خبره، کجا چه خبره. بعد هیچ وقت حاضر نیست بفهم خدا چی گفته. اخبار دست خداست، فرمول های عالم دست خداست، قواعد خلقت دست خداست. در خودشناسی، در شناخت غیر، در شناخت الله، در شناخت معصومین، در شناخت دشمنان، در شناخت عالم طبیعت، در شناخت قواعد سعادت، اینا همش خبره دیگه. ما به اخبار قرآن علاقه نداریم. مثلا فلان جا فلان دختر اینجوری کرد، فلان ورزشکار اینجوری کرد، فلان سیاستمدار اینجوری کرد، فلان هنرپیشه اینجوری کرد، فلان حیوان اینجوری شد. برامون خیلی مهمه بدونیم، تعقیب میکنیم، انتخاب میکنیم، وقت میذاریم ببینیم مثلا الان چه اتفاقی افتاده، فلان آدم فاسد، فلان آدم هرزه، فلان آدم اهل فحشا چیکار کرده مثلا. ولی اصلا اخبار قرآن علاقه نداریم. حبب الی من دنیاکم سلاس، تلاوت و کتاب الله، تلاوت کتاب خداوند. خب من نمیخوام خیلی عمیق برم درباره این موضوع صحبت کنم، میخوام فقط بعضی از آثار رو براتون بگم. یکیش همین جلا یافتن قلب انسان، دل انسان. دو، شاد شدن، بهاری شدن، سرسبز شدن دل انسان. یه قرآن تو رو شادت میکنه، ربیع القلوب، بهار دل هاست. بهار اگه میخواد دلت بهاری بشه از زمستون و یخزدگی، یخزدگی خیلی چیز خطرناکیه. آدم وقتی یخزده میشه تا میاد یخ آب بشه و به حالت طبیعی برگرده طول میکشه. شما الان برید بیرون شب یه ذره لرز بیفته تو بدنتون، اینکه یه دفعه بیای توی محیط گرم مشکل حل نمیشه، کنار بخاری باشید باز داری میلرزی. خیلی طول میکشه تا دوباره اون گرمای بدن دوباره برگه و تو آروم شی. تازه این سرماست، یخ زدگی نیست. یخ زدگی خیلی داستانش فرق میکنه. ربیع القلوب، بهار دل هاست. ببین با چه ادبیاتی صحبت میکنه. اما کی اینو میفهمه؟ سوال، کی وقتی میفهمه قرآن بهار دلهاش خوشحال میشه میگه بهار؟ الان که ما بهار طبیعت که میاد، بخش گیاهی ما به بخش حیوانی ما ذوق زده است، میگه عید میخواد نزدیک بشه. این از بهمن ما دیگه همه شروع میکنن راجع به عید حرف میزن، خرید عید و نمیدونم عیدی و مسافرت و نمیدونم خونه تکونی و بهار میخواد بیاد. حالا ممکنه بهارش هم بهار نباشه، جدی دیدی که بعضی از بهارا تا 13 هم برف هم میاد، دیدی بارون میاد برف میاد همه چی میرسه به هم. ما خیلی دیدیم، بارها من دیدم 13، 14، 15 برف، ولی میبینی خودشو کشته. دو ماه جلوتر برای این داره برنامه ریزی میکنه. چقدر تأثیر داره این بهار طبیعت. بعد وقتی میگیم بهار دل، اصلا آدم دل نداره، اصلا دلی نداره که بخواد براش بس دلش بسوزه. بهار قلبمه، دقیقا مثل همون شاعر بیزوق، تا صبح بوی گند گل و زرزر بلبل و شرشر آب نزاش بخوابی. اینم همینطوریه، این بهار قلب هست. آقا گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. ما تا این گوش حیوانی رو نفروشیم، با گوش حیوانی بریم پای سخنرانی و جلسه بشینیم، این صحبت ها هیچ تأثیری تو ما نداره. یعنی حتی اگه استادمون، حتی مادرمون فاطمه زهرا این شونه های ما رو بگیره، ببین بادم به تو میگم، ما به تو دارم میگم، علیکم بالقرآن، پیغمبر اینجوری فرمودی علیکم بالقرآن، بر شما واجب پرداختن به قرآن. اگر اصلا شونه هاتو بگیره تکون بده بگی روزی 50 تا آیه واجبه بخونید، اصلا ما میشنویم اما اصلا نه تکونی میخوریم نه تصمیمی میگیریم نه علاقه ای داریم، اصلا اگه کریم اگه نشنیدیم. کی میتونه این حرفا روش تأثیر بذاره؟ کسی گوش انسانیش با یعنی خودش بلوغ انسانی پیدا کرده باشه و با گوش انسانی بشنوه این حرفا رو. اگه در راجع قرآن میفهمه، این بره تو اون وجودش، قلبش. برای همین گفتم اول جلسه، اونی که مهم هست شنیدن شما و فهمیدن علمی شما و عقلی شما نیست، مثلا خیلی مهم نیست، شروع کاره، اون یه مقدمه است. اونی که مهمه معرفته، العلم اول و دلیل و المعرفت و آخر و نهایه. علم اوله، اولین راهنما، شروع راهنمایی شما دانش کسب میکنید، اینو شنیدید. اما فقط یه عده کمی این دانشی رو که میشنوند وارد قلبشون میشه و تبدیل میشه به معرفت و از حالت دانایی به دارایی میان، از حالت شنیدن به شدن میرسن. خوش باره کسی گوشش باز باشه، خوش باره کسی گوش داشته باشه، اصلا گوش انسانی، خوش باره همچین کسی. خب پس یکی خرم و بهاری شدن دل هست، ربیع القلوب، و یکی زنده شدن دله، این خیلی بالاتره. زنده شدن دل، حیات القلوب، یعنی آدم دل مرده اگه دل بسپاره به قرآن دل زنده میشه. آدم های بی انگیزه، سرد، به پوچی رسیده که هیچی براشون معنا نداره، به کسی اعتماد ندارن، به چیزی اعتماد ندارن، دنیا جلو چششون سیاهه، همش میگن آخرش که چی، این زندگی چیه، به چه درد میخوره، ما اصلا برای چی اومدیم به این دنیا. آدم که به تای خط رسیدن، این مصاحبه های این خارجی ها رو ببینید که تو معرض خودکشی هستن، تو معرض نابودی و پوچی هستن، میگه قرآن ما رو نجات، قرآن ما رو نجات. حیات القلوب، یعنی تو بدترین وضعیت قرآن حیاته، آب حیاتی که میخوره و زنده میکنه. پس من باید یه جوری با این برخورد کنم که از ماهیت خرمسازی، بهاری شدن و زنده شدن دل بلد باشم استفاده کنم. میگه این خاصیت رو داره و تو باید این خاصیت رو بلد باشی استفاده کنی. بله الان شما رو گذاشتن کنار این هواپیما، خدا رحمت کنه شهید مصطفی سعدزاده رو، توی یکی از این صحنه های شوخیش رفته بود نشسته بود روی هواپیما، به بچه ها بگو بچه ها میدونین چی جورا میفته؟ اونجوری نشسته بود نوک دماغه هواپیما، بعد گفت اینها نگاه کن، بعد یه مش علف گرفته بود میگفت اینو بگی جلوش اینجوری بو بکشین الان راه میفته، الان خوشش میاد راه میفته. شوخی میکرد. آقا میخوای هواپیما رو راه بندازی؟ این پرواز میکنه، این بالاتر از پرواز هواپیماهای مسافرتی تو رو بالاتر میبره. ولی خب بلدی راش بندازی رو سوارشی بری باهاش یا نه؟ اما باید اینو یاد بگیری من چجوری سوار این بشم پرواز کنم. یه منطقی داره. خب خلبانا چجوری میتونن پرواز کنن و این به این اوج و لذت برسن؟ میرن منطق هواپیما رو یاد میگیرن، وقت میذارن چند وقت منطقش رو یاد میگیرن، تمرین میکنن، بعد دفعین من الان نشستم پشت هواپیما ها، اون سی که فکرشو میکنه اتفاق افتاد، ببینه ها الان داره را میده، من الان میخوام سرعت بگیرم پرواز کنم، پرواز میکنه. برای بالاخره زحمت کشیده، افتاد منطق رو یاد گرفته، حوصله کرده، براش مهم بوده، زحمت کشیده، وقت گذاشته. ما قرآن برام انقدر مهم نیست بریم وقت بذاریم براش. انقدر که به دانش‌های دنیایی علاقه داریم به قرآن علاقه نداریم. دعوی پیامبر فهم دانش‌های دنیایی هیچه در مقابل دانش‌های قرآن، مثل یه آدم در مقابل خدا. ما که اینم میدونیم تشویق نمیشیم بریم وقت بذاریم، انس بگیریم، یه استادی انتخاب کنیم، یه مربی انتخاب کنیم، یه آقا یه کانال، این همه کانال آموزشی، این همت رو نداره. زنده شدن دل. بعد فهمود تلاوت القرآن تنها عن الفحشاء والمنکر، مثل نماز. تلاوت قرآن انسان رو از فحشا و منکرات باز می‌داره. داستان معروفی هست، همتون شنیدید، این جناب دزدی که مقصد دزدی کنه از دیوار خونه کسی رفت بالا و اون داشت قرآن می‌خوند، بعد این آیه رو خوند: علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. خیلی عجیبه این آیه، وقتش نرسیده برای مؤمنین اینکه دلشون برای قرآن نرم شه در مقابل، وقت نرسیده آیا؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، با یاد خدا قلباشون تکونی بخوره، خشوع پیدا بکنه؟ نرسیده. یعنی رو پشت بوم بود، داشت میخواست رو چینه خونه بپره پایین بره دوزشو کنه، بعد آیه رو شنید گفت آره وقتشه دیگه، وقتشه، و برگشت و رفت یه آدم بزرگ شد. خدا داره با ما حرف میزنه دیگه، آقای آیه با همه ما داره حرف میزنه برای مؤمنین دیگه، میگه وقتش نیست مؤمنین دیگه دلاشونو نرم کنن، به خشوع بیفتن از این چموشی ها و از این حالتهای وحشیانه قلب خودشون دست بردارن، دلاشون رو نرم کنن دیگه با قرآن. وقتش نرسیده. تنها علی الفحشاء والمنکر، قرآن وقتی میخونی با صدای خدا، با پیام خدا داری براش میخونی، تنها یعنی چی؟ یعنی بی رغبتت میکنه نسبت به گناه. الان اینا که میخوان لاغرشن میرن رژیم میگیرن، بعد تو بعضی رژیم ها میگن اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور. میگه خب چجوری نخورم؟ اصلا این انقدر بخوره که میگه چی بخورم لاغرشم، نمیگه چی نخورم. اصلا حرف نخوردن نباید به این بزنی، میگه یه چیزی بگو من بخورم لاغرشم. یعنی اصلا مفهوم نخوردن و اصلا این تو قاموس این نیست. مثلا دیگه نمک نخور، شکر نخور، شیرینی نخور، کیک نخور، گوشت نخور، فلان یه مدت برنج نخور، نون نخور، اصلا متوجه نیست. الان توی طب، به خصوص طب اسلامی، روش‌های خوبی هم داره. میگه آقا اصلا من بهت نمیگم نخور، بخور. میگه حالا چیکار کنم؟ میگه این قرصی هم که من بهت میدم بخور. میگه حالا خود. بعد این قرصا رو که میخوری میبینی که اصلا بدت میاد از غذا، اشتهات کور میشه، اصلا یعنی اون شهوتی که به قضا داشتی که آهای من باید بعد سر صفحه میرونه اصلا رغبتی نداری، بعد یواش 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 این بدن لاغر میشه، نه جلو قضا خوردن تو میگیره، تو اصلا قضا نخور، میتونی از قضا بخوری ولی یه کاری بکنه که تو دیگه با شهوت نخوری، زیاده روی نکنی، اون اصولی رو که در قضا خوردن دین گفته رعایت بکنی و بعد میشه اه این بدن درست شد، وزنم کم شد. قرآن یه جوریه که وقتی میخونیش مبدع میل تو عوض میکنه، اگه با اون گوشه بخونی، ما اگه با گوشه حیوانی نه، اصلا خودش اون گوش رو برام تو ایجاد میکنه، اولا عوض اون گوش رو ایجاد میکنه برات، یعنی گوش انسانی میاره برات، و بعد یواش یواش دیگه تو میبینی که علاقه ای نداری به معصیت، به گناه، دوست نداری اصلا. تنها عن الفحشاء والمنکر بدت میاد، اصلا اخلاق تو عوض میکنه، اخلاق قرآنی میکنه، شخصیت تو شخصیت قرآنی میکنه، میلها تو میلهای انسانی میکنه، اون وحشیگری نفس رو از بین میبره، اون هیجان نفس و تندی نفس رو از بین میبره قرآن، اون دریدگی رو از انسان، هار بودن و تیزی نفس رو از انسان میگیره قرآن، آدم رو نرم میکنه.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.